بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. عن مولانا الكاظم عليه السلام أنه قال إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. روایتی است که هم از امام کاظم علیه السلام هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، از نصایح لقمان به فرزندش. معلوم میشه که مطلب خیلی مطلب مهمی است، قابل توجهه، که هم امام صادق علیه السلام نقل میکنه، هم امام کاظم نقل میکنه، هم نقل‌های دیگه داره. البته در جزئیات روایت اختلاف نقل هست، ولی این تیکش مورد اتفاق هست که حضرت لقمان به فرزندش ضمن نصایحی می‌فرمود ان الدنیا بحر عمیق، دنیا دریایی است ژرف، قد غرق فیها عالم کثیر، در این دریای عمیق مردمان بسیاری غرق شدند و هلاک شدند. فلتکن سفینتک فیها تقوى الله، اگر تو میخوای غرق نشی در این دریای ژرف، سفینه انتخاب کن که نامش تقواست. باید سفینه تو در این دریای عمیق تقوای خدا باشه. می تواند این روایت اشاره به این آیه نورانی باشه، آیه 131 از سوره نساء که ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله. این یک سفارش عمومی است که خداوند هم به کسانی که قبل از ما بودن، اوتو الکتاب من قبلکم و ایاکم، و به ما که تقوا داشته باشید. تقوا کشتی نجات است که اگر کسی در این کشتی وارد نشد، حتما در دریای عمیق دنیا غرق خواهد شد و هلاک خواهد شد. در واقع هر گناهی که انسان انجام می‌دهد، سوراخ کردن یک قسمتی است از این کشتی تقوا و سبب می‌شود که در این دریای عمیق غرق بشود و هستی خودش که سرمایه زندگی ابدی اوست از بین برود. یه نکته‌ای در اینجا هست، اینکه این روایت با اون روایتی که می‌فرماید مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، چه نسبتی داره؟ یک روایت می‌فرماید تقوا سلام علیکم سفینه است، یک روایت دیگر می‌فرماید اهل بیت سفینه هستند. این دوتا رو اگه در کنار هم بگذارید، تأمل کنید، به این نتیجه میرسید، به این جمع‌بندی میرسید که در واقع اگر کسی دنبال اهل بیت نرود، نمیتواند با تقوا باشه. فرق نمی‌کنه چه بگی سفینه تقواست، چه بگی سفینه چیه؟ اهل بیته. کسی که دنبال اهل بیت نرود، نمیتواند با تقوا باشد. اساس تقوا پیروی از اهل بیت و تمسک به اهل بیت است. صلوات خط بفرمایید. آدرس خدمتتون عرض کنم که کافی جلد یک صفحه 16 است. ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله. چی؟
مثلا فرض فرمایید در مورد همین آقای اگر در اون جمله داره تاکید باشه، مثلا یه جمله‌ای باشه که با تاکید میشه یا چیزای دیگه،
بله
عین همون چیزی که قایل شده که
نمیتونیم بگیم در روایات اینقدر. معمولا راویان مثلا اونایی که خیلی دقیق هستن مثل کلین اینها دقیق نقلشون دقیق تره، ولی اینقدر چون نقل به معنا هم در روایت جایز هست اینقدر تغییرات هست که نمیتونه انسان مطمئن بشه که حال تعبیر همین، ولی که ما وظیفمون همینه دیگه. خدمتتون عرض کنم که بحث در شروط نماز جمعه بود. عرض کردیم که یکی از شرایط نماز جمعه جماعت هست، اما جماعت شرط چی هست؟ شرط صحت هست یا شرط وجوب؟ فرمودید که شرط صحت، یعنی نماز جماعت اگر نباشد صحیح نیستش. خدمتتون عرض کنم نماز جمعه اگر جماعت نباشه. خب روایاتی در این زمینه هستش که به روشنی دلالت دارد بر این معنا. اولا این رو توجه داشته باشید که اشتراط جماعت در صحت نماز جمعه اجماعی میان فرق همه فرقه های مسلمان ها هست و این مطلب رو مرحوم علامه در تذکره وقتی که بیان می کند و علم می فرماد و علیه اجماع العلماء کافه، یعنی همه مسلمان، این تعبیر تعبیری است که یعنی فریقین، همه علماء فرق مختلف مسلمین اجماعی هستش که نماز جمعه بدون جماعت تحقق پیدا نمی کنه. و استدلال هایی که ایشون می کنه علاوه بر اون که در روایات ما هست که خدمتتون عرض خواهیم کرد، می‌فرماید لأن النبی صلی الله علیه و آله صلاها کذالک، چون پیغمبر نماز جمعه رو با جماعت خوند و قال صلوا کما رأیتونی اصلی. این هم زمینه میکنن همونطور که در مطلب قبلی به این مطلب اشاره کردن که همونجوری که من نماز میخونم نماز بخونید، اینجا نماز جماعت میخونم باز اونجا شما هم نماز جماعت بخونید. البته اینجا جای اشکال کردن هستش، از که این استدلال این باشه، چون استدلال رو جوری میکنه که هم به مذاق شیعه درست در بیاد هم به مذاق اهل سنت، و الا اگر بخوایم اشکال کنیم اینجا میگیم خب پیغمبر نماز سایر نمازهاش هم با جماعت میخوند، خب نماز جماعت هم که صلوا کما رأیتون اصلی که این مستحب این واجبه، این استدلال تنها کافی نیست. و لأن تسمیتها جمعه من الاجتماع فلا تتحقق من دونه، این حالا بد نیستش، اصلا جمعه که میگن اصلا اگه اجتماع نباشه چه نماز جمعه چه اجتماعی، ولی دلیل اصلیش همین روایاتیست که خدمتون ضمن روایت قبلی خوندیم، الان هم می توانیم به چند تاشون اشاره کنیم. یکی روایت خدمتون عرض کنم اول ابواب صلاة الجمعه، همون اولین روایت این که خدمتون هست، صفحه 295 حدیث 9382 که روایت صحیح هست، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان زراره، زراره ابن عیان هست، شیخ صدوق نقل میکند از اسناد خودش به زراره، اسناد او به زراره صحیح است، ان ابی جعفر الباقر علیه السلام که می‌فرماید انما فرض الله عز وجل علی الناس من الجمعه الی الجمعه خمسن و ثلاثین صلات منها صلات واحده فرضها الله عز وجل فی جماعه و هی الجمعه. دیگه خیلی روشنه دلالت. 35 تا نماز رو واجب کرده، یکی از این 35 تا رو در جماعت واجب کرده، فرضها الله فی جماعه و هی الجمعه، یک نماز در این. دیگه خیلی روشنه، نیاز به هیچ توضیحی نداره. یا روایت دیگر، روایت هشتم رو بیارید، هشتم همین باب، صفحه 297 9389. این روایت هم صحیح هست، باز شیخ صدوق نقل میکنه. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع، عن حریز که ثقه است، عن زراره اینم باز از اصحاب اجماع هست، عن ابی جعفر علیه السلام میفرماید صلاة الجمعه فریضه و الاجتماع الیها فریضتون مع الامام. دو تا فریضه داره، یکی این که خود میفرماید خود نماز جمعه واجبه، یکی هم میفرماید اجتماع نماز جمعه واجب است با امام. باز اینم یه روایتی است که با صراحت دلالت بر این میکنه. روایت بعدی، روایت 14 همه همین باب، روایت آخر این باب، صفحه 299. بله، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن نزد ابن سوید عن عاصم ابن حمید. اینا همه خوب هست، همه ثقه و امامی. خدمت رو عرض کنم که به ابی بصیر و محمد ابن مسلم جمیعا عن ابی عبدالله ان الله عز وجل فرض فی کل سبعه ایام خمسن و ثلاثین صلات منها صلات واجبتون علی کل مسلم ان یشهدها. که اینجا میفرماید که خدمت رو عرض کنم که 35 تا نماز هست، یکیش همه باید شاهد باشن. این همه باید شاهد باشن اشاره به همون چیه؟ جماعته. همه باید، واجبتون علی کل مسلمن ان یشهدها. این با اون صراحت نیست، ولی کن ظاهر این روایت هم همین معناست که عرض کردیم. خب این بیشتر از این نیاز به بحث نداره، روایتش روشن، اختلافی هم نیست. شرط چهارم، شرط چهارم متن تحریر می‌فرماید الرابع الا یکون هناک جمعتون اخرى. شرط چهارم این است که در اونجا، یعنی در اونجایی که نماز جمعه میخونن، در اون محلی که نماز جمعه میخونن، نماز جمعه دیگری نباشد و بینهما دون سلاست امیال، که فاصلش کمتر از 3 میل باشه. 3 میل رو حالا براتون توضیح میدیم چقدر. فاذا کان بینهما سلاست امیال صحتا جمیعا، اگر 3 میل بود فاصله، هر دو درسته. بعد می‌فرماید والمیزانو هو البعد بین الجمعتین لا للبلدین، میزان در این فاصله فاصله میان دو تا جمعه است، یعنی 3 میل میان دو جمعه، لا دو بلد. ممکنه دو بلد فاصلهش بیشتر باشه، یعنی کمتر باشه. لل بلدین الذین ينعقد فیهما فیهما الجمعه فجازت اقامت و جمعات فی بلاد کبیره تکون و طولها فراسخ. در جاهایی مثل تهران که بلاد کبیر هست، طولش فراسخ هست، جمعه های زیادی میشه. شاید در تهران اگه بخوای نماز جمعه طبق این نظر برگزار کنی، 30-40 تا نماز جمعه بشه برگزار کرد، یعنی در طول هر یه 3 میلی بخوایم یه نماز جمعه داشته باشیم، از بالای تهران تا پایین تهران در طولن و عرضن هر کدوم 3-4 تا نماز جمعه می شود، که حالا توضیح میدی فاصله چقدر باشه. خیلی خوب، حالا یکی این که دلیل این چیه، دلیل این شرط چیه. خدمتتون عرض کنم که بعد این که میل سه میل چقدر هست، دلیلش خدمتتون عرض کنم که روایاتی است که در این باره وارد شده، روایاتی رو که ملاحظه کنید همون روایت وسائل صفحه 314 الان خدمتتون عرض میکنم، باب هفتم حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم. بله، حالا اینجا توی این خود کتاب 314 است، 9447. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماع هست، عن جمیل که اونم از اصحاب اجماع ثقتون جلیل، عن محمد ابن مسلم اونم از اصحاب اجماع، عن ابی جعفر. یکونو بین الجماعتین سما ثلاثت و امیال، بین دو جماعتی که مربوط به نماز جمعه سه میل باز فاصله باشه، یعنی لا تکون، یعنی ظاهرن از راوی هست، یعنی لا تکون جمعه الا فی ما بینه و بین ثلاثت امیال و لیس تکون جمعه الا به خطبه، اون که حالا قسمت آخرش چیز نیست، یعنی باید بینش سه تا میل فاصله باشه. قال فاذا کان بین الجماعتین فی الجمعه ثلاثت امیال فلا بأس ان یجمع هؤلاء و یجمع هؤلاء، این مردمی که سر سه میلی هستن یه جمعه داشته باشن، مردمی که سر اون سه میل هستن یه جمعه داشته باشن. روایت دومی هم همین جور هست، اون دیگه یه مطلب دیگه است، قبلا خوندیم تو بحثای خطبه خوندیم دیگه، یعنی جمعه بدون خطبه نمیشود، گفتیم اونجا دیگه خطبه مطلقه، اون وقت با چیزای دیگه با روایت دیگه هستش، ظاهرش نه، اون یعنیش فقط اون یعنیه، اون یعنیش مال راویه ظاهرا ها، حالا ظاهر یعنی این است که اون تیکه جمله معترضه است و لیس تکون چیز نیست، ظاهرا از باز از راوی نیست، قاله باز قاله راوی است، و انزا کان بین الجماعتین باز از امام هست، و به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران هست ثقتون جلیل، یعقوب ابن یزید اون هم ثقه است، ان ابراهیم ابن عبدالحمید ثقه، ان جمیل ابن دراج از اصحاب اجماع، ان محمد ابن مسلم از اصحاب اجماع، این روایت هم صحیح هست. خدمتتون عرض کنم که ان ابی جعفر علیه السلام تجب الجمعه علی من کان منها علی فرسخین، دو تا مطلب تو این روایت هست، یکی که حالا بعداً بحث میکنیم، واجب است در جمعه حضور پیدا کنه هر کس که سر دو فرسخی هست، اینجا دو فرسخه برای وجود شرکت کردن، و معنا ذالک اذا کان امام عادل، حالا از راوی میگه اگر امام عادلی بود باید یه همچین چیزی بشه، و قال اذا کان، این مطلب دوم این است، اذا کان بین الجماعتین ثلاثت امیال فلا بأس ان یجمع هؤلاء و یجمع هؤلاء ولا یکون بین الجماعتین اقل من ثلاثت امیال، کمتر از سه میل نمی شود فاصله باشه. خب این دو تا روایت صحیح است و مشکلی نیست از نظر دلیل، از نظر فتوای علما در میان فقهای شیعه اجماعی است، غیر از آقای ابن فهد که ازش نقل شده که کمتر از در سه میل هم می شود این رو درد، و نگفتن چه دلیلی هم ایشون ذکر کرده برای این مطلب. به هر حال اجماع، این یه نفر ضرری به اجماع نمیذاره، دلیل هم روایت هم صحیح هست، مشکلی نداره. و اما در میان اهل سنت، در میان اهل سنت اینطور که مرحوم علامه در تذکره نقل میکند، ایشون میفرماید در صفحه 55 تذکره میفرماید البحث الخامس الوحده. ایشون تعبیر به وحدت جمعه میکند، یک جمعه، یک نماز جمعه باید برگزار بشه. لا تنعقد، میفرماید لا، مسئله 401، لا تنعقد جمعتان بینهما اقل من فرسخ، کمتر از یک فرسخ باشه. اونجا سمیل بود، اینجا میگه چی؟ یک فرسخ، دوتاش یکی هست. حالا توضیح. بله؟ اون رو مطلب گفتم، دوتا مطلبه ایاتون باشه، گفتم که دو فرسخ باید فاصله باشه برای وجوب، اون شرط یه شرط دیگه است. یک فرسخ سمیل یه فرسخه، حالا توضیح میدیم خدمت. لا تنعقد جمعتان بینهما اقل من فرسخ سوا اون کانتا فی مصر واحد او مصرین، یه شهر باشه یا دو شهر باشه. فصل بینهما نهر عظیم که دجله اولا، اینا اشاره به فتاوای اهل سنت است. فاصله نهر عظیمی مثل دجله فاصله باشه یا نباشه، عند علما اینا، این فتوای علمای شیعه است اجمع. لقول الباقر علیه السلام لا تکون بین الجمعته اقل من ثلاثه امیال، همون روایتی که قبلا خوندیم. ولانها، اینجا دیگه استحساناته، ولانها لو صحت مع التقارب ولانها لو صحت مع التقارب لصلحت فی کل مسجد، اگر با نزدیک بودن چی مساجد با هم دیگه میشد به هم نماز جمعه خونده بشه، هر مسجدی میتوانست نماز جمعه توش خونده بشه. مثلا الان که توی مساجد مکه و مدینه که برید هم تو همشون خونده میشه. چون میگه لو صحت مع التقارب لصحت مع النبی صلی الله علیه و سلم لم یجمع الا فی مسجد واحد، وقتی پیغمبر تو نماز جمعه میخوند در مسجد مدینه دیگه نماز جمعه دیگه خونده نمیشد. و کذل خلفا بعد از خلفای بعد از او هم وقتی نماز جمعه میخوندن دیگه کس دیگه نماز جمعه تو اون شهر نمیخوند. ولم یعطل المساجد، اگه اینجوری بود معطل نمیذاشتن مساجد رو، در صورتی که مساجد دیگر رو معطل میگذاشتن. بل کان اقامتها فی موضع اولا من موضع واحد، اگر در دو جا میخوندن بهتر از این بود که در یک جا بخونن. و حالا میفرماد پس این درست نیستش که تو همه مساجد بخونن، یعنی با تقارب بخونن، و الا میخوندن سیره پیغمبر خلاف این. و مع بعد المسافه یشق الاتیان فلا بد من تغییر تقدیر نیفرمایید. حالا اگر فاصله زیاد شد اینجا سخت آمدن فاصله شد، لابد ناچار باید یک اندازه ای رو بگیم که مشقت برطرف بشه. والقدر الذي يمكن تكلفه لاكثر الناس فرسخ فكان الاعتبار به، اکثر مردم تو یه فرسخی رو میتونن، حالا اون وقتا هم که پیاده میرفتن تا یه فرسخی رو پیاده میتونن برن. اینجا میگه اندازش هم همینجوری، همه اینا استحسانه، یعنی چیز دلیل قرص و قایم نیست. ولا اعتبار به اتحاد البلد، متحد بودن بلد هم شرط نیست. فقط یک سر ان فرسخ فتح سر مشقه، گاهی وقتی یه بلاد کبیر است بیشتر از یه فرسخ میشه مشقت حاصل میشه. و قال شافعی، اما حالا ببینید فتاوای اهل سنت خیلی اختلاف داره. آقای شافعی گفته لا تقام الجمعه الا فی لا تقام الجمعه فی المصر الواحد الا فی موضع واحد، در یه شهر یه دونه نماز جمعه. اذا تباعدت اقتارو، البته اگر فاصله چی باشه، و این اذا نیست، و این تباعدت اقتارو، هر چند که دور باشه اطراف او، شاید بلاد کبیره باشه، چون گفته در میشه یه دونه باشه. و بهی قال مالک، مالک ابن انس هم همینه گفته لعن النبی کذا کذا فعلا، چون پیغمبر اینجوری انجام داد.
شهرستان
کوچیکه، همین جواب شما رو آقای علامه میده. و نحن نقول به موجبه، ما قبول داریم حرف این آقایون رو، ولی کن میگیم که لأن المدینه لم تبلغ اقطارها فرسخا، چون اون موقع مدینه یه فرسخ نبود این طرف اون طرفش، مدینه بزرگ نبود. فلهذا اتحدت الجمعه، به خاطر همین بود که یک نماز جمعه، اگه نه مدینه بزرگ بود اون موقع چند تا نماز جمعه میخوند. و قال ابو یوسف اذا کان للبلد جان، آقای ابو یوسف که یکی دیگه از آقایون اهل سنت هست، گفته اذا کان للبلد جانبان لیس بینهما جسرون کان بین کان کالبلدین فجاز ان یقام فی کل جانب جمعه. ایشون گفته که اگه جسری وسطش بود مثل بغداد و اینها، اینجا اب نداره که یکی عده دیگه از این ور پل به اون ور نرن، نه هر کدوم و الا فلا. آره دیگه گفتن ایشون این فتوای اینا همینجوری. و انها باز ایشون گفته جواز ذالک فی بغداد خاصه، در بغداد جایز است این مطلب، لان الحدود تقام و فیها فی موضعین، گفته است که در بغداد فقط این حکمی که ما گفتیم جاری هستش، چون در دو جا هر دو طرف حکم احکام جاری میشه، هم حد این ور جاری میشه هم اون طرف جاری میشه. و الجمعه حیث تقام الحدود، گفتن هر جمعه در هر جایی که حد جاری میشه جمعه هم همونجا باید خونده بشه. فلا وجد بلدون تقام فیه الودود فی موضع انجاز اقامت الجمعه فیه ما به مقتضا قوله، به مقتضای قول این آقای ابو یوسف، اگر در دو جا حدود برگزار میشه این مشکلی ندارد که دو تا نماز جمعه خونده بشه. و هو قول ابن مبارک و الیه از هر ابو طیب سلمه. و قال محمد، کما عرض کردیم این محمد، محمد بن شیبان ظاهرا شاید ابو حنیفه است، تقام و فیه جمعتان سوا اون کان جانبا واحد او اکثر، لان علی علیه السلام کان یخرج و یصلی عید فی جبان و یستخلف ابا مسعود البدری یصلی به ضعفت الناس و حکم الجبان حکم البلد و الجمعه اندهو کل عید. می فرماید که امیرالمومنین موقع نماز عید میخواست بخونه میرفت صحرا میخوند و ابو مسعود هم میذاشتش که نماز جمعه رو تو خود شهر بخونه یا نماز عید رو همونجا بخونه. حکم صلات عید و حکم نماز جمعه هم یکی هست، بنابراین میشود که حالا هر جوری باشه میشود دو جمعه رو شهر، هر جوری باشه میشود دو تا جمعه خون. خب مستحب بشه دیگه، مثلا نماز عید میرن بیرون میخونن دیگه، یعنی اونایی که نمیتونستن بیرون برای اینجا میخونن، یعنی استثناء خورده دیگه. بله، یعنی هر کس که هر کس میتونسته که میومده، هر کس میتونسته که میومده. حالا این استدلالا استدلال قوی که نیستش که. ایشون میگه یحمل علی بعده علیه السلام فرسخن، میفرماید اینم رفته بیرون، یعنی یه فرسخ میرفته که نماز عید یا نماز جمعه دیگری در اینجا خونده میشود. ولیس ان ابی حنیفه فی شیء، ابی حنیفه نظری در اینجا نقل نشده. و قال احمد اذا کبر و عظم که بغداد و البسته جاز انتقام فی جمعتان و اکثر مع الحاجه. احمد ابن حنبل گفته اگه شهرها بزرگ باشه میشود که دو جمعه و بیشتر همیشه در صورت نیاز باشه، ولا یجوز بر معدمه ها، و در صورتی که نیاز نباشه اینجا لازم نیست. فإن حصل الغنا باثنتين لم تجز ثالثا، اگر کافی بود دو تا نماز جمعه دیگه سومی نماز بشه. و کذا مازاد دفعا للمشقه و هی مشقه یسیره فلا یکون عذرا. اینا میگه این مشقت مشقه، ایشون میگه مشقت مشقت زیادی نیست، این عذر نمیشه. و قال داوود و عطا یجوز ان یصلی الجمعه فی مساجد کما یصلون سایر صلوات. داوود و عطا هم گفتن که هم نماز، اصلا نماز جمعه هم مثل سایر نماز تو همه مساجد میشه خون، اصلا شرط نیست، هیچی شرطی. چرا؟ لان عمر کتب الى ابی هریره بالبحرین ان جمع او حیث کنتم. اینا استدلال میکنن به سیره عمر که به ابی هریره نوشت هر جایی که هستید نماز جمعه رو بخونید. ولی ایسا حجت، ایشون هم میگه سیره عمر برای ما حجت نیست. کی؟ ایشون میگه، ایشون جواب، این جواب ها جواب های خود علامه است، جواهای لیس این دو نه هر نقلی که ایشون اگه توجه کرده باشید در هر حرفی که اینا میزنن استدلال میکنن ایشون یه جواب کوتاهی بعدش میدن جواهای اوست. بله نه بر مبنای همونا میگه چه حجتی هست میگه که چه حجتی هستش. بله وقت تازه ما یه احتمال و یحتمل فی ای بلدن کنتم میگه این احتمال هم داره که مقصود آقای عمر هم این بوده که در هر شهری که هستید معناش این نیستش که در هر جایی که هستید هر مسجدی که هستید این هم احتماله. و اعتذر اصحاب و شافعی لهو لما دخل بغداد و فیها جامع المنصور و جامع المهدی به کبره فحصلت المشقه. بعضی اعتذار کردن از جانب آقای شافعی گفتن که ایشون داخل بغداد که شد اونجا مسجدی بود که اسمش جامع المنصور بود یه جامع المهدی بود بزرگ بود اون وقت مشقت داشت و چون مشقت داشت اینجا مثلا دو تا چیز بود چون ایشون گفته که بله چون شافعی گفته بود چی لا تقام الجمعه فی المصر الواحد الا فی موضع واحد و این تباعدت اقتارو ایشون میگفتش که در شهر چند هم بزرگ باشه اینجا خدمت رو عرض کنم که یه نماز جمعه بیشتر نمیخون. میگه اصحاب شافعی اینجوری عذرخواهی کردن از طرف او اینجوری گفتن لما دخل بغداد و فیها جامع المنصور و جامع المهدی به کبره فحصلت المشقه و هو مسیر و قول مسیرون الى قول احمد او به انها قرن متفرقه فتصلت الاماره او به انها ذات جانبه فسارت کلبلده و قول ابی یوسف قول انها اجتهادیه. حالا این خیلی مهم نیستش دیگه یا از طرف اومدن عذرخواهی کردن توجیه کردن حرفش. خدمت ما عرض کنم که عمده دلیل ما همون چیه روایاتی هستش که این حرفا علی الان اهل سنت اونجوری که الان در مدینه میخونن همه قول داوود عطا رو هست قول آخری هست همه مساجد چون نماز جمعه میخونن یعنی فاصله رو اهل سنت شرط نمیدونن یعنی اون قول ائمه اصلیشون رو عمل نمیکنن. خدمتتون عرض کنم که مسئله مهم اینجا این است مسئله مهم این است که این سمیل چقدره
از ائمه جماعت مختلف از چهار فرقه نماز
رو میتونن. خب
سوال
من
اینه که در
مدینه
از
چهار فرقه
سوا سوا
میتونن. نه فرقه اینجا جایز مثل این که در اهل سنت حال ما تحقیق نکنیم روش فعلا وهابی ها که هیچ کدوم از این ائمه اربعه رو قبول ندارن که وهابی ها اینجوری هستن و فعلا هم همین میخواه حال چه مبناشون چیه ما سوال نکردیم اینو نمید. بله
کشور دیگه شاید
جور
دیگه
بخواه نمیدونم الان اونجا ولی به هر حال مبنای اصحاب یعنی ائمه اهل سنت همین است که عرض کردیم ولی فعلا دو همه مساجد میخونن. حالا همینو داریم میگیم بله دیگه دو تا نماز حالا این مفصل بحث داره در اینجا
خدمت تعداد شهرهای ما الان همین دو تا نماز میخونن.
بله
در بعضی از شهرهای ایران دو تا نماز میخونن.
فاصله داره دیگه مثل نه. نباشه باطل
تشیع اهل تسنن
ها اونا بله حساب شده. خدمتتون عرض کنم که 3 میل اولا چرا میل میگن چون سابقا میل میزدن یه چیزی نصب میکردن فاصله بین اندازه‌گیری ها یه میلی می‌کردن سر فرسخ ها که مشخص می‌شد مثلا حالا که تابلو می‌زنن اون موقع یه چیزی نصب می‌کردن نمی‌گفتن میل. و 3 میل چقدر هست؟ 3 میل رو که اندازه‌گیری کردن گفتن که هر میلی خدمتتون عرض کنم که 1000 حالا اجازه بدید اینو الان بگم تو پیدا کنم. در این که 3 میل یک فرسخ هست این اختلافی نیست. 3 میل یک فرسخه. ولیکن این که یک فرسخ چقدر هست، این میان خدمتتون عرض کنم که آقایون خیلی اختلاف هست.
خود میل در ما پیدا کنیم با اون حل میگیم. خود میل چقدر؟
حالا همین دیگه، یه فرسخ.
فرسخ هم پیدا بشه. نه، خود میل رو پیدا
کنیم. میل چهار هزار ذراع هست. چهار هزار ذراع از سر انگشت تا آرنج. اون وقت ذراع را هم آمدن اندازه‌گیری کردن، گفتن که 24 اصبع، اینجوری اصبع بسته، اینطوری اگر چهار ذراع معمولی 24 تا انگشت، 24 انگشت، ولی این بیشتر فقها اینجوری اندازه‌گیری کردن، 24 اصبع ذراع، اون وقت 4000 ذراع یک میل، که اون وقت گفتن این چقدر میشه؟ گفتن یه فرسخ میشه. و یه فرسخ چند کیلومتره؟ اینجاست که اختلاف بسیار زیاده. حالا این آقایون فعلی رو که من اجازه بدید تا بگم، نیم ذراع، یک ذراع، بله خدمتتون عرض کنم که آیت الله زنجانی میگن یک فرسخ 5 کیلومتره. آقای مکارم میفرمایند یک فرسخ 5 کیلومتر و 375 متره. 75 متر. مرحوم شهید سعد میفرمایند یک فرسخ 5 کیلومتر و 400 متر. خیلی از آقایون مثل آیت الله خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای گلپایگانی، آقای صافی، اینها میگن 5 کیلومتر و 500 متره، یعنی 5 کیلومتر و نیم. اینا هم به تدریج هی زیاد شده، توجه کردی؟ 5 کیلومتر، 5 کیلومتر و 375، 5 کیلومتر و 400، 5 کیلومتر و 500. مال آقای خویی، تبریزی، سیستانی، آقای صافی، آقای گلپایگانی، اینا میگن 5500. کتابی هست به نام کتاب اوزان و مقادیر که بهش استناد میشه، در اونجا حساب کرده میگه 5 کیلومتر و 580 متره. 80 متر ایشون روش گذاشته، یعنی میگه 5 کیلومتر و 580 کیلومتر. از همه بیشتر امام میگن، امام میگن 5 کیلومتر و 625 متره فرسخ. به همین جهت میگن 4 فرسخ که قصر میشه نماز، میگن چقدر؟ 22 کیلومتر و نیم میشه، که به ترسیم بعد 4 بکنه همین میشه، همین عددی در میاد که من 5 کیلومتر و 625 متر. بله خواهشو بدین، سر راست میگم، میگم 5 کیلومتر. حالا همین مبنای اختلاف، این یه مسئله مهمی هست که حالا یه چیزی هم، یه کاری هم داره در قم میشه، مسئله موضوع شناسی، این که دیگه فتوایی نیستش که، بله موضوعه، مثل کر میمونه، مثل بسیاری از چیزاست که موضوعات احکام هست، بله این موضوع هست. این آمدن آقایون حساب کردن هر کدومیشون حالا به چه استنادی کردن. اکثر آقایون همون مبناشون همون ذراع هست، 4 ذراع و 24 اصبع و این چیزایی که هست. حالا چیزی هست، اینم که چیزی نداره که چیز قشنگ مضبوطی نداره، یکی اومده اینقدر گفته، یه خود بیشتر گفته، کمتر گفته. این کار موضوع شناسی خیلی مسئله مهمی. اخیراً این آقای فلاح‌زاده هم یه کاری رو کرده بودن، میگفتن به مقام معظم رهبری گفتن که مرکزی در قم ایجاد بشه به عنوان مرکز موضوع شناسی، که داشتن راه مینداختن یه همچین کاری رو، موضوع شناسی فقهی، که لازم هم هست، یه کار بسیار لازمی هست که بیان بالاخره این چیزا باید مبنای مشخصی داشته باشه، موضوع رو، هر موضوعی رو در هر زمینه‌ای که هست، اینو به طور منقح قبول، اینجور نشه که مثلا از شش الان 6 تا نظر لااقل حداقل 6 تا نظر هست، یعنی نظر هم از 625 که بالاتر هست از بالاتر از امام هست، یا اون که میگه 5 کیلومتر فاصله هم خیلی زیاد هست که حالا اینجا رو تا حکمم تابع موضوع هستش دیگه، خیلی مشکل میشه. خدمتتون عرض کنم که
حالا همینجا به شرع مقدس به مردم واگذار کرده یا به متخصصین
شرع گفته سمی، روایت گفته سمی.
سمی به میل کجا آجا آقا؟ خود این هم یه سؤال هم
بله 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 همین بحث سره که بیره کجا همونجا گیره دیگه، بحث سره همینه که میلی که میگن یعنی چی. خدمتتون عرض کنم آیون دیگه به روایت استدلال نکردن، ولی کن این نظر آقای زنجانی یه مبنایی داره که به نظر میرسه این مبنا از اون مبناهای دیگر قوی تر است و اون مبنایی است که از روایات در میاد که 5 فرسخ به نظر ما این اقرب به واقع هست و اون این که ما روایات متعدد و معتبری داریم که گفتن امام تصریح میکند از مکه تا عرفات نماز قصره. حالا اینا که رفتن اینا هم که نرفتن انشاءالله خدا قسمتشون کنه برن. از مکه وقتی که میخواد کسی بره حج، بله خارج حرم که میشه هیچی، خارج حرم دو تا مسئله است و خارج از حرم یه مسئله است، قصر یه مسئله دیگه است. یعنی از 4 فرسخ میشه و سبب میشه، 4 فرسخ سبب میشه که نماز قصر بشه. یعنی اینایی که میرن عرفات حجاجی که قصر هم کردن در مکه قصر کردن و اونجا خدمت رو عرض کنم که میرن برای عرفات، در اونجا نماز زهر عصرشون شکسته میخونن. اینجا روایات زیاد داریم، اون وقت اندازه‌ای که گرفتن بین مکه قدیم و بین عرفات حدود 20 کیلومتره. این بهترین چیزی هستش که قرینه هستش که نشون میدهد که فرسخی که امام میگن، میلی که میگن امام میگن چقدر فرسخ چقدره. خب بله دیگه اون نمیشه. بله
20
بله
اگه 20 تا باشه که نباید قصر باشه،
باید قصر بشه دیگه، میگه قصره
22.5 مگه قصر
بله امام فتوای امامه، فتوای امام هستش 20 کیلومتر، فتوای امام صادق اینجور نیست. امام صادق میگه میفرماد که از مکه تا چیز میگه از مکه قدیم.